أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه مریم را بازگو میکنیم و الان هم در ادامه مباحث پیشین آیه 65 تلاوت شد و انشاءالله آیات بعد از آن که امشب بازگو خواهد شد. سخن به اینجا رسید بعد از جایگاه بسیار نیکی که برای بندگان شایسته خود اتقیا اهل تقوا حضرت پروردگار اشارت فرمود که خواندیم، اونگاه باب دیگری باز شد که به ما نتنزل الا به امر ربک. اشاره شد که در اینجا این تنوع مطلب و موضوع از توی فاصله بین این بحث و مباحث اعتقادی ایجاد میشه. دوباره باز برمیگردیم به موضوعاتی که باورهای اساسی و ریشه‌ای است که در این سوره بازگو خواهد شد. شاید همان گونه که گفته شد و مفسران بازگو کردند مربوطه به این قسمت باشه این آیه شریفه که مدتی برای پیامبر، مدتی این مثنوی تأخیر شد. گاه پیش می آمد یه وقفه‌ای در نزول وحی حاصل می شد. سر و صدا بر می خواست از بدخواهان رسول خدا که ببینید خدایش او را رها کرد و دعه ربه و غلا، خدایش او را رها کرده است و به خود واگذار کرده است. پاسخ می اومد و زها و لیل زا سجا ما و دعک ربک و ما غلا، هرگز خدا تو را رها نکرده است و به خود و نگذارده است. در رابطه با این موضوع مفسران معتقدند که آیه شریف پاسخ این چنینی است از زبان فرشتگان و ما نتنزلو، ما فرود نمی آییم ما فرشتگان الا به امر ربک، مگر اون زمانی که امر پروردگار تو باشد، پروردگاری که لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا. این آیه رو توضیح دادیم نوبت قبل. از آن اوست، او حاکمیت دارد، علم دارد، اختیار پیش روی ما، آینده ما، گذشته ما، آنچه بین این دوست، زمان حال ما، همه چیز ما در اختیار و اراده و حکم اوست. و ما کان ربک نسیا، و پروردگار تو رو ترک نمی کند و رها نمی کند. اشاره کردیم نسیان به خداوند نسبت داده نمی شود به معنای فراموشی، اما گاه خداوند کسی رو رها می کند. این نسیانی است که به خدا ممکنه نسبت داده بشه، کما که در قرآن داریم نسل الله، اینا خدا اینها رو فراموش میکنه، نسل الله اینا خدا رو فراموش میکنن، خداوند هم فانساهم انفسهم، کاری میکنه که اینا نفساشون رو فراموش کنن و خدا اینها رو فراموش میکنه در قیامت، یعنی رهاشون میکنه، ترکشون میکنه. به دنبال اون باز هم ادامه همون مطلب پیشین، بنابر همین نقل تفسیری از زبان فرشتگان، رب السماوات و الارض، اون خدایی که پروردگار آسمان ها و زمین است و اون چه بین آسمان ها و زمین است، یعنی تمام کائنات، تمام هستی، همه مربای الهی است، همه تحت تربیت خداوند است. فعبده و صبر لعبادته، این نکته باقی موند که میگم به ادامه بحث رو از فصل جدیدی شروع خواهیم کرد. پس اگر بنابراین باشد که این جمله جمله فرشتگان است، از زبان همه خلقت است، یعنی بالاخره این جماعت میگویند که پیش روی ما، گذشته ما، حال ما، همه زمین و زمان ما لهو از آن خداوند است و به حاکمیت و اراده و علم الهی است. ما انسان ها هم همین گونه هستیم، در آیت الکرسی هم همین میخوانید و همین مطالب رو اونجا میبینیم. به دنبال آن اشاره می شود به ربوبیت خداوند، ربوبیت گسترده الهی. ابتداعا مالکیت و اقتدار خداست، لهو، اونگاه رب السماوات و الارض. خداوندی که از اون اقتدار و مالکیت خودش در مسیر تربیت و ربوبیت وجود استفاده کرده است، یعنی اقتدار او نتیجان شده است که دست تربیتش را بر هستی و مخلوقات خود قرار داده است و همه را مشمول نظام تربیتی خودش کرده خداوند سبحان. رب السماوات و الارض اما بین هما. حالا فعبده، این فائی که در اینجا دیده میشه میگیم فائی تفریع، یعنی فاء نتیجه گیری. اگر این چنین است فعبده، پس پیامبر او را عبادت کن و بندگی خدا را پیشه کن. نتیجه از چه گرفته شد؟ از اینکه لهو ما بین ایدینا و رب السماوات و الارض، یعنی مالکیت و اقتدار خداوند بر هستی و وجود و تربیت حاکم خداوندی بر نظام آفرینش اختزا می کند که اینجا سرها در پیشگاه او فرود آید و انسانها در محضر او به عبودیت و بندگی بپردازند. خدایی که رب است، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، پروردگاری که همه چیز را آفریده است به اقتدار کامل و خود هدایت و تربیت وجود را هم به عهده گرفته است. دیگه جایی باقی نمی ماند، کسی باقی نمی ماند که انسان بخواهد خالصترین، زیباترین و عالیترین احساس خودش رو که عبودیت است در پای او بریزد جز چنین پروردگار و رب العالمینی. به همین خاطر نتیجه عقلانی این است که فعبده، پس او را عبادت کن. یه انحصاری هم دیده میشه، فقط او را عبادت کن. فعبده وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ. البته خوب این استفاده هم میشه که پاسخگویی به تربیت خداوند به ربوبیت الهی میشه عبودیت و بندگی. اگر کسی در مسیر عبودیت قرار بگیرد این میشه نتیجه تربیت خداوند، یعنی پاسخ مثبت به تربیت خداوندی و ربوبیت حضرت پروردگار داده است. فعبده، او را عبادت کن. اما به دنبالش نکته لطیف و زیبا تا اینجا که روشن این بحث است که واصطبر لعبادته، و برای این عبادت استبار کن. کلمه استبار از ماده چیست؟ از همان ماده صبر است. اما میره به باب افتعال، استبار میشه. وقتی اضافه شد به کلمه صبر و بزرگتر شد این کلمه، استبار شد، معنای بیشتری رو میرساند. به همین خاطر در لغت میگن ال استبارو از صبر و ادا امر شاق. هنگامی که انسان صبوری میکند بسیار خوب، اما گاه زمینه صبر زمینه دشوارتری است، یعنی پایداری، مقاومت، تحمل پذیری در شرایطی است که دشواری بیشتر و مشقت بیشتری دارد. اینجا میشه استبار. این استبار است. در اون شعر حافظ و ملمع حافظ که من خوندم و گاهی استبار رو به معنای دیگه این خدمت عزیزان عرض کردم، ممکنه این معنا هم باشد که کتب تو قصت شوقی و مدمعی باکی، بیا که بی تو به جان آمدم زغمناکی، عجیب حادثه‌ای یا غریب واقعی، من استبر تو قتیلن و قاتلی شاکی. ما چگونه داریم صبر میکنیم در این که داره معشوق منو میکشد اما در این حال شکایتم داره، و حالی که ما گفتیم که به تیغم گرزند دستش نگیرم، اگر تیرم زند منت پذیرم، اما در این حال او شاکیست و ما بالاخره صبوری میکنیم بر این جوری که میرود بر ما مثلا فرض. پس استبار به معنای تحمل پذیری و صبر در امور دشوار و سخت. حالا دقت کنید، فرمود واصطبر لعبادته، نفرمود واصبر علی عبادته، واصطبر لعبادته. ابتداعا فعبده، خدا این که مالک توست، مالک زمین و زمان و مالک پیش روی تو، آینده و گذشته و حال همه چیز در اختیار اوست. خداوندی که دست تربیت او درون و برون هستی رو، ذات هستی رو، نهاد هستی رو زیر پوشش قرار داده است، من جمله تو را پیامبر و همه انسان ها را، در پیشگاه او سر فرود می آوری و عبودیت بندگی او رو پیشه می کنی. عابدان این کار آسانی نیست. در سوره مبارکه هم خواندیم، می خوانیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. به مجرد این که گفتیم ایاک نعبد و فقط خدایا تو رو عبادت می کنیم، ترس میاد تو وجودمون. خداوند به زبانمون میگذره این کار مشکلی، کار آسانی نیست که انسان فقط بخواد سر بر آستان جانان بنهد و او را بندگی و عبودیت کند. لذا سریعا دست تمنامون بلند میشه و ایاک نستعین، و خودت باید یاریمون کنی و از تو یاری میجوییم خدایا، کمکمون کنی که بتونیم در صراط و مسیر عبادت و بندگی تو پایدار باشیم و نلغزیم. اینجا هم قصه این است، بعد از اینکه فرمود فعبده، اشاره میکند وستبر لعبادته. در مسیر عبادت و بندگی خداوند حرکت کردن کار آسانی نیست، مشقت داره، حاجت به صبوری جدی و تحمل والاست. سختی ها در برون میاد، دشواری ها میاد، ناملایمات از درون انسان، کشش ها، کوشش ها و تمایلات انسان گاه نمیگذاره سد راه بندگی و عبودیت میشه. در مسیر درست حرکت کردن، صراط مستقیم رو پیش گرفتن، سختی های خودش رو داره. رضا حاجت به تحمل پذیری بالا، استواری و مقاومت جدی در این مسیر است که انسان به مقصد و مقصود برسد. و طبیعی است، طبیعی است. ببینید من این جمله‌ای بگم داخل پرانتز، نکته لطیفی است و اون این که نوعا شما اینو با هزاران مرتبه تمثیل همیشه عرض می‌کنم، با در قول مثال میگم، بعد نگاه کلیش رو ببینیم. انسان‌های حکیم، عاقل، وارسته، بلند نظر در زندگی وقتی هدف گذاری میکنن، چه اهدافی رو هدف خودشون قرار میدن؟ این اهدافشون اهداف بسیار بلندی است. تا به بعضی از اون هدف بلندشون برسن، گفتن که اونا طلبه رفت بالاخره عرض به خدمتون درس رو شروع کند پیش اون استاد و فلان، اینا گفت چی میخوای بشی؟ هدفت از این کار چیه؟ گفت جناب استاد میخوام در آینده مثل شما باشم، یکی مثل شما باشم. گفت ما وقتی شروع کردیم میخواستیم امام صادق بشیم، به اینجا رسیدیم، تو که میخوای مثل ما بشی خادم مدرسه هم نمیشی مثلا، فرض فرمایید. باید هدف رو بلندید، همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدند. اون هدف گذاری بلند، چالشی، کار انسانهای وارسته، نخبه، جدی، عاقل و حکیم است. خب وقتی که هدف بالا میشه و بلند میشه، مسیر رسیدن به اون هدف هم دشوارتر است، نفس چاقتر می طلبد، تلاش فزونتر می خواهد، جدیت و عزم بالاتر لازم این کار است. حالا خدای وجود و آفرینش، حکیم علی الاطلاق، خداوندی که تمام اسماء و صفات او در اوج برجستگی و اطلاق و مطلق است، هدف گذاری کرده برای انسان و این هدف رو معرفی کرده است که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. اون رسیدن به قله عبودیت و به مفهوم عبودیت رو هدف انسان معرفی کرده است. بدیهی است که این هدف هدفی است چالشی، جدی و بسیار بسیار دشوار. دست یافتن به اون عزم جدی می‌خواهد، علم کافی میخواد، همت بالا میخواد، شجاعت جدی میطلبد، صداقت عالی میخواهد تا انسان بتوند به اون هدف بلندی که خداوند برای وجود او در زندگی قرار داده است، در این فرصت حیاتش دست پیدا کند. لذا وستبر لعبادته. برای رسیدن به این هدف، برای رسیدن به این عبادت پیامبر، باید استبار کنی، باید سختی ها، ناملایمات، ملامت ها، سرزنش ها، خیلی چیزها رو گاه باید به گونه ای بپذیری که ولا تأخذها فی الله لومت و لائم. در این راهی که میری دیگه از هیچی نباید باک کنی و استوار و قوی به مسیر خودت ادامه بدی. وستبر لعبادته. بدون بالا در پایان آیه هل تعلم له سمیا، با توجه به این که لهو ما بین ایدینا ملک خداوند گفته شد، ربوبیت خداوند گفته شد و اشاره به پاره از صفات و خصوصیات جدی خداست. حالا یه سوال مطرح میشه پایان آیه، آیا پیامبر میدانی هل تعلم له، بحث علمم هست، هل تعلم له سمیا، آیا برای خداوند با چنین اوصاف و صفاتی سمی تو میدانی؟ سمی یعنی همنام، یعنی نامور. آیا تو نامور دیگری رو میدانی به مانند خداوند که صاحب چنین صفات و اسمایی باشد؟ آیا دیگری در این وجود میتونه رب باشه، برای آفرینش ربوبیت کنه، تربیت کنه وجود رو؟ آیا کسی هست که لهو باشه تو این وجود، مالکیت بر این هستی داشته باشه، به زمین و زمان اقتدار او ثابت باشه؟ هل تعلم لهو سمیا؟ پاسخ مشخص است. یعنی در پایان آیه خداوند پیامبر رو باز میگرداند به تأمل و توجه در اسماء و صفات بی‌نظیر و بی‌بدیل خداوندی، که این راه رسیدن به حقایق توحیدی است. هل تعلم لهو سمیا. این آیه شریفه بود که عرض کردم. اما به لحاظ روایی اینجا روایتی داریم که یه نکته خاص از این آیه استفاده می کند و به یه اسم و صفت خداوند توجه بیشتری در این آیه میشه. و کسی از امیرالمؤمنین همین آیه رو سوال کرد، یا امام فرمودن آیا میدانی هل تعلم له سمیا چیست؟ گفت نه. امام فرمودن مراد این است که آیا هل تعلم له، این ضمیر له برمیگرده به الله، هل تعلم له سمیا، آیا برای کلمه الله صاحب نام دیگری هست؟ آیا دیگری نامور به کلمه الله شده است؟ آیا میشه الله رو بر دیگری اطلاق کرد؟ خدا عزت پاسخ دادن خب بدیهی است که جواب معلومه، هل تعلم له سمیا. من اشاره‌ای که داشتم همه اسماء و صفات الهی، اما امام علی در این روایت بسیار زیبا به برجستگی صفت الله اشاره می‌کند. و حقیقت مطلبم اینه، در طول تاریخ هیچ کی دست برده به کلمه الله نداشته، یعنی واژه الله، و فقط در طول تاریخ بر ذات از پروردگار و خداوند سبحان اطلاق شده است الله. و اگر بتونیم مرادفاتی براش در زبانهای دیگه داشته باشیم، فقط خود ذات پروردگار بوده است، نه دیگری. هل تعلم له سمیا. این پایان عرض نوبت قبل بود که تمام شد. از اینجا بحث دیگه ای که مطرح میشه در این سوره مبارکه مریم، دقت کردید بحث‌های توحیدی زیبایی داشتیم، عمده این مباحث پیشین حول مسئله و پیرامون مسئله نبوت بود و استفاده از نام‌ها، روش‌ها و اون الگوهای ویژه‌ای که در طی این آیات پیشین دیدیم. چه نام‌های زیبایی مطرح شد؟ ابراهیم گفته شد، موسی گفته شد، زکریا، اسماعیل، عرض به خدمتون یحیی، عیسی، و بزرگانی که روش زندگی اینها و ویژگی‌های شخصیتیشون رو خداوند در اینجا به عنوان الگویی برای اقتباس و انتخاب مطرح کرد. حالا از این قسمتی که می‌خونیم، این آیه شریفه 66، وارد بحث دیگه از اصول دین میشیم. یه تکمذرابی اشاره بار خداوند به مسئله معاد و قیامت اشاره می‌کند. اصل سوم دین مطرح میشه. و یقول الانسان، و میگوید انسان، اذا ما متو لسوف اخرج حیا، آیا آن هنگامی که مردم من، آیا هنگامی که مردم لسوف اخرج حیا، آیا من برون می آیم از زمین باز دوباره زنده، آیا من دوباره از این قبر زنده میشم، بیرون میام، آیا بعد از این که من مردم حیات دوباره‌ای به دنبال زندگی من هست، یا زندگی من همین دورانی بود که طی شد و آنگاه جسم من رو به گور سپردند و مطلب تمام و خاک بر این جسم ریخته شد و پرونده اون بسته؟ این بردوان یه سوال مطرح میشه. حالا این انسان کی این سوال رو مطرح میکنه؟ آیا فردیه یا جنس انسان این سوال رو مطرح میکند؟ اول این جواب بدیم بعد به موضوع بپردازیم. و یقول الانسان، من با توجه به ادامه آیه آیات شریف عرض میکنم که از ادامه آیات میبینیم که خداوند سوگند یاد میکنه فربک لنحشرنهم و شیاطین ثم لنحزرنهم حول جهنم جسیا، اینا رو به خدا قسم محشورشون میکنیم کنار جهنم با شیاطین همراه میشن میان. چطور؟ یعنی مشخص میشه این سوال یه سوال استفساری و استفهامیه برای کسب علم و آگاهی در مورد قیامت نیست. نو این سوالی که داره مطرح میشه سوال چیست؟ سوال استنکاری است. یعنی یه سوال شبه افکنی و نپذیرفتن و در حالت تردید این سخن رو گفتنه. پس این انسان نمیتونه یه انسان عام باشه، یعنی انسان به معنای واقعی همه جنس انسان باشه. و یقول الانسان، میدونیم در قرآن ما دو تا انسان داریم عزیزان. یه انسان است که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، در بالاترین حد خداوند یاد میکند که او را آفریدیم و جایگاه بلندش رو مطرح میکند، زیبایی وجودش رو، وزانت شخصیتش رو، همان که لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر، اون کرامتش رو مطرح میکند و غیره. اما یه انسان هم تو قرآن میشناسید که چیست؟ ظلوم است، جهول است، عجول است، حلو است، منوع است. این انسانی که مذمت میشه، مورد به اصطلاح سرزنش قرار میگیره، این ویژگی ها براش مطرح، قتل الانسان، به اینجا میرسه کارش که کشته باد انسان. ما اکبره، چقدر کافر نعمت است. یعنی مورد نافرین الهی و نفرین خداوندی قرار میگیرن. و این دوتا انسان با هم چه فرقی دارن؟ در بارها در جای خودش اشاره کردیم. انسان هنگامی که جان و وجود او مواجه نمیشه با تربیت الهی، پذیرای تربیت خداوندی نمیشود و وجودش تربیت نمیشه، تعلیم نمیگیرد به آموزه‌های الهی، جای اون مذمت‌ها در وجود او دیده میشود. یعنی انسانی که نمیاد از عدم تربیت و تعلیم پای بگذارد به فضای تعلیم و تربیت، همون کاری که پیامبران اومدن با انسان انجام بدن. انسانی که نمیپذیرد تعلیم و تربیت پیامبران را و هدایت الهی را، این همون انسان عجول و کان الانسان ظلوما جهولا است، هم ظلوم هم جهول، تمام آسیب ها در وجودش دیده میشه. اما وقتی همین انسان میاد تن میده تربیت الهی رو سرلوحه کار خودش میکنه، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، میشه جان او منور به کتاب و حکمت خواهد شد، میشه اون انسانی که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، در بالاترین مراتب و نصاب ها وجود او به جای میرسد که فخر کائنات میشه. این میشه این انسانون. پس بگید یه نصاب شاخص تعیین کنید در قرآن، بگید انسان قبل از هدایت و تربیت، انسان بعد از هدایت و تربیت. اون انسان میشه مذموم، این میشه چی؟ ستایش شده و پسندیده شده و محمود، مورد حمد و ثنای الهی واقع میشه. اینجا پس صحبت اون انسان قبل از تربیته، اون انسانی که نیومده آگاه بشه، نیومده چیز بداند، نیومده جانش رو روشن کند، نیومده رذائل رو از جانش به دور بریزد و فضائل رو در وجود خودش فزون کند. و یقول الانسان، میگوید این انسان. پس با این توجیه که گفتیم، خب هر کسی که در زمره این عنوان باشه این انسان است. زمان نزول قرآن فعل یقول مضارع هر زمانی ممکن باشه الان هم هست این انسان. و یقول الانسان، اینی که بعضی از مفسرین میگن این یه فرد خاصی بوده، مثلا فلان کس بوده است، که نه، هیچ دلیلی نداره، فرد خاصی نبوده است، جنس رو خداوند داره مطرح میکنه. و یقول الانسان و اعوه، حالا چی میگه؟ شبه این فرد چیه؟ آیا اعوه این نوع کیان؟ اینا چی میگن؟ اعوه ما متو، آیا هنگامی که ما مردیم، همین مرگی که میشناسیم، لسوفه، آیا ما به زودی، یعنی بلافاصله بعد از اون، حالا با زمان خاص خودش، اخرجو، خارج میشوم من حیان و حالی که زندم؟ از چی خارج میشه؟ از چی خارج میشه؟ ببینید خروج وقتی مطرح میشه یعنی خروج از خاک، یعنی خروج از قبر، همونی که خود خدا هم همین رو مطرح میکنن. میفهمد که منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى، شما را از خاک آفریدیم، در خاک فرو میبریم، از خاک خارج میکنیم. دقت کنید، از اسامی قیامت یوم الخروج است، یعنی روزی که انسان از این خاک و خاکدان، از زمین و قبور برون می آیند و به سوی قیامت روانه خواهند شد. پس این سوالی که این فرد و این شبهه‌ای که این فرد داره مطرح می‌کنه، وقتی من مردم یعنی به خاک فرو رفتم بعد از خاک برون میام، این ناظر به چه بعد از وجود انسان است؟ جسم انسان یا روح انسان؟ این مال جسم، روح که به خاک نمیره. روح انسان مادی نیست که بره درون خاک. اساسا میدانیم روح انسان که مرگ نداره. هنگامی که روح آفریده شد، تبدیل منازل داره، انتقال منزل و مرحله 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 بعدی داره. روح انسان که اصلا نامیراست، نمیمیرد که روح انسان. جاودانگی رو خدا در روح قرار داده است. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. آن به آن، منزل به منزل روح ما میره. بعد از آفرینش این روح اگر در عالم قبل از این عالم بوده است، یعنی در عالم ارواح بوده، اشباح بوده، بعد میاد تو عالم دنیا، ملحق میشه این به اصطلاح به عالم رحم مادران، بعد عالم دنیا، بعد میره عالم برزخ، بعد پا به قیامت میگذارن. روح اصلا نامیراست. بعد از آفرینش و حدوث بقا دائم دارد، هیچ شکی هم در این نیست. بین متکلمین، فلاسفه و عقلا همه این رو پذیرفتن، الهیون همه این رو پذیرفتن و تجرد روح و مباحث خودش در جای خودش مطرح میشه. چه چیز از وجود ما میمیرد؟ جسم ما میمیرد، یعنی این روح ارتباطش رو با تن قطع میکنه، دوران عمر آبادانی این جسم به پایان میرسد، جسم ما فساد میپذیرد، دیگه فاسد میشه، تجزیه میشه، یا زیر خاکش میکنن یا همونجا فاسد میشه اگر زیر خاکش نکنند و گوشه جایی براش پیدا نکنند. این جسم میاد تجزیه میشه، جزء اجزا خاکی میشه. و خب زمانی لازم است که خداوند این جسمی که با کمک این جسم این روح خیلی کارا رو انجام داده است، با کمک هم طاعت کردن، معصیت کردن، خدمت کردن، خیانت کردن، بعد این جسم و روح که کلیت شخصیت انسان رو ترکیب این دو میسازد، حضرت عالی رو وقتی من میشناسم، من روح شما رو تنها نمیشناسم، من با جسم و روح شما رو میشناسم. شما وقتی درود و تحیات بر امیرالمؤمنین میفرستید، بر رسول خدا میفرستید، آیا بر جسم پیامبر سلام و تحیات میفرستید؟ نه. بر روح پیامبر تنها؟ نه. جسم و روح پیامبر پیامبر بوده است، یعنی ترکیب شخصیت پیامبر اینه. این جسم ما وقتی روح ازش جدا شد، خب افتاد اینجا و در این خاکدان و بالاخره این گرمیان مشک تن را جا شود، روز مردن گند او پیدا شود. میدونیم این حالتی است که سرنوشت جسم است، اما خداوند از همین خاک برون میکشد، اجساد انسان ها رو ترکیب میکند با ارواح اونها، حاضر در قیامت میشید. اون بعد اولی اسمش میشه معاد جسمانی، این دومی میشه معاد روحانی. ترکیب معاد، معادی است از جسم و روح. این اعتقاد ماست که بر اساس آیات شریفه قرآن 100% به این نکته میرسیم. این شبهاتی از این جنس و دست که مطرح میشه از زبان گروهی، اینها معطوف به معاد جسمانی است. اینها که مثل این آیه و ده ها جای دیگه، عظام متنا و کننا ترابا و عظاما، آیا اگر مردیم خاک شدیم، پوسیده شدیم، استخوان شدیم؟ کی؟ صریح‌تر و روشن‌ترش، اولم یرا الانسان انا خلقناه من نطفه. آیا انسان نمی بیند که او را ما تأمل نمی کند که او را از نطفه آفریدیم؟ فاذا هو خصیم مبین. بعد دشمن ما میشه چطور؟ و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم. بعد مثال میزنه برای ما، این استخوان پوکیده میگیرد، میپوکند، بعد میگه که این استخوان رو زنده میکند. یعنی شبهش از کجاست؟ در مورد معاد جسمانی است، در این تنه که این تن وقتی در قبرستان خسبید و تجزیه شد، پودر شد و بالاخره جز به خاک سنگی برای خاک گور دگران شد، آیا این باز مجدد برون میاد؟ اینه معناش، آیا مجدد زنده میشه این تن؟ پس شبه حول محور معاد جسمانی است در این آیه و مشابه این آیه. و یقول الانسان و اعضا ما متل صوف اخرج و حیا، آیا باز دوباره ما برون کشیده میشیم و مجدد حیاتی پیدا میکنیم در قیامت؟ پاداشی، جزایی، بالاخره ثوابی، عقابی؟ پاسخ چیست در این موارد؟ اینجا الان بحث و شبهه در مورد فلسفه قیامت نیست، یعنی بحث این نیست که چرا قیامت. به 10 برهان در قرآن چرایی قیامت رو پاسخ میده خدا، به 10 برهان که اینها رو سوره مبارکه واقعه به تفصیل یک به یک توضیح دادم، اشاره کردم. سوره مبارکه غافر اشاره کردیم. ده ها جای قرآن اینها هست و ما هم به مناسبت ها گفتیم. اینجا در چرایی قیامت نیست، در اصل تحقق قیامت، در امکان معاد جسمانی و احیاء دوباره وجود انسان و حضور در قیامت است. لذا باید همین پاسخ رو خدا بده، چون این سواله. دیگه میشه جواب با سوال نسازه، پاسخ با شبه هماهنگی نداشته باشه. لذا فرمود اولا یذکر الانسان و انا خلقناه من قبل و لم یک شیئا. این اون مطلبی که الان کجا خوندیم براتون؟ از سوره مبارکه یاسین خوندیم. اولم یر الانسان انا خلقناه. آیا انسان تأمل نمی کند؟ اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفتن. آیا انسان فکر نمی کنه که ما اون رو از نطفه آفریدیم؟ اینجا می فهمد که اولا یذکر الانسان، آیا انسان متذکر نمیشه، یادآوری به خودش نمیکنه که انا خلقناه من قبل و ما او را آفریدیم قبل از این حیاتش، قبل از این که به اینجا برسه، این موقعیت برسد. ولم یکو شیئا، نفی کلی میشه و هیچی نبود، هیچی نبود، یعنی از نیستی او را ایجاد کردیم، به هستی آوردیم. خیلی روشن و سریع خداوند این رو مطرح میکنند. بذارید سومین آیه رو بگم، بعد هر سه رو با هم جمعش بکنیم. سوره مبارکه حج آیه پنجم. یا ایها الناس، یا ایها الناس ان کنتم فی ریب، اگر شما در ریبید من البعث، از بعث و قیامت، فانا خلقناکم من نطفه من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه و غیر مخلقه. بعد ادامه آیه، مردم اگر شما در بدگمانی و بددلی هستید از معاد به قیامتتون، بدونید ما شما را از خاک آفریدیم. این نطفه اولیه شما عناصر خاکی بود، شماها، پدرتون را هم که مستقیما از خاک آفریدیم. ثم من نطفه، اول اون آدم اولی از تراب، بعد این تبدیل شد به نطفه، بعد نطفه شد علقه، علقه شد مزقه، مزقه شد مخلقه و بقیه موارد تا پایان آیه پنجم که از زیباترین آیات انسانشناسی قرآن کریم است. یعنی در جایی که بحث این است که آیا قیامت ممکن است به لحاظ جسمی یا نه و معاد جسمی کجاست، خداوند ما رو به چی برمیگردوند؟ برمیگرداند به پیشینه خودمون و خلقت اولیه ما. همان گونه، یعنی اینجا نیاز به علم نداره، نیاز به تذکر داره، نیاز به یادآوری داره. لذا و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، کسی که نسی خلقه، اصلا غفلت کرده بود، فراموش کرده بود که ما چطور اون را آفریدیم و چگونه آفریدیم، بس نسیانه. بعد اونجا پاسخ را هم خداوند وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی اللهم همان گونه فرمود قل یحییها الذی انشأها اول مره، بگو این استخوان رو زنده می کند اون خدایی که اولین بار این را آفرید. یعنی تأکید به پیشینه خلقت الهی میشه. انسان ها برگردن مراجعه کنن از چه به وجود آمدن؟ از نیستی به هستی. دست قدرت الهی می آید. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی. مگر نمی دونید؟ بود دهرهایی که انسان وجود نداشت، معدوم بود، خداوند از عدم او را در قالب نطفه آفرید و شکل داد. اون خداوندی که اولین بار شما رو ایجاد کرد، الان در بار دوم نمیخواد شما رو دوباره ایجاد کند، میخواد اون ترکیب بند قبلی را مجدد احیا کند. یه بار خدا شما را آفرید، اون مرحله اول، از نیستی به هستی آورد، از یه شما رو، نطفه شما رو ایجاد کرد، نطفه رو اونگاه علقه کرد، علقه رو مزغه کرد، مزغه رو مخلقه کرد. تمام اون مراحل امبریولوژی و جنین شناسی قرآن که در سوره مبارکه مؤمنون، سوره مبارکه حج گفته شده و یاد میشد و حضرت پروردگار مطرح میکنند. حالا الان که شما مردید و این شکل و شمایل شما از بین رفت، زیر خاک رفتید، تجزیه شدید، اون ساختار اصلی شما، اون به اصطلاح شیت‌های اولیه، اون پلن‌ها و نقشه‌های اولیه وجود شما کاملا هست. با همون ساختار میخواد شما رو خدا احیا کند، نه از نیستی دوباره بیافریند. پس بنابراین با همون شکل، با همون مدل قبلی، با همون کاتالوگ قبلی که هست شما رو مجدد میآفریند، با اون مایه های اول هم که وجود دارد، یه دونه از این میلیاردها میلیارد سلول وجودی شما، یه دونه دی ان ای شما رو خداوند احیا میکند، میسازد، میشد کل وجود شما و کافیست برای این. اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا، برمیگرداند خداوند ما را به مطالعه پیشینه خودمون. ببینید شما از نیستی چگونه به هستی آمدید. با هو به کل خلق علیم، اگر خداوند بخواهد هزاران بار این تخت بند شما رو فرو می‌ریزد و مجدد احیا می‌کند و برای او کاری ندارد. این آیه رو مکرر خوندم من خدمت دوستان، خیلی زیباست که خداوند و ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده. میلیاردها انسان رو ما بخوام بیافرینیمشون و مجدد بعثشون کنیم در قیامت، از بین برن مبعوثشون کنیم، برای خداوند مانند آن است که یک نفر رو بیافریند، بمیراند و مجدد زنده کند. یعنی برای علم و قدرت الهی هیچ مشقت و عناه و زحمتی ندارد. بود که کافی، علم کافی، اعتبار کافی به تمام معنا دیده شده است. اولای از کرول انسان و انا خلقناه من قبل و لم یک شیئا. به اینجا که رسید، فوربک، پس سوگند به پروردگار تو. اینو دقت کنید، خدا در قرآن نام خودش رو و حضرت خودش رو گاه مورد سوگند قرار میدهد. وقتی نگاه میکنیم میبینیم این در عظیمترین و سنگینترین مسائل است، با اون مسئله معاد و قیامت. ای و ربی، به پیامبر گفته می شود که این گونه قسم یاد کند. آری، به پروردگارم قسم که لتو بعثنه ثم لتنبئنه، مبعوث می شید، برانگیخته می شید و به قیامت حاضر می شید. یعنی قسم به پروردگارم. اینجا خود خدا، فوربک، پس سوگند به پروردگار تو. چه جالب که در تمام این موارد قسم به ربوبیت خدا خورده می شه. چون بحث قیامت بحث تربیت، استمداد تربیت انسان هاست. فوربک، به پروردگار تو قسم، لنحشرنهم، لامی که اومد سر کلمه فعل حشر، لام سوگند است. قطعا قسم که محشورشون خواهیم کرد. لنحشرنهم، خب نه تنها جمعشون میکنیم که یوم الجمع قیامت باشد، بلکه حشرشون میکنیم. خب این معنا رو همیشه گفتیم خدمت عزیزان، در خود واژه حشر که یوم الحشر، حشرناهم فلم نغادر منهم احدا، همشون حشر میکنیم، یه نفر از فرزندان انسان رو باقی نمیگذاریم، یه کره وجود داره، یه اجبار وجود داره. اصلا خود لغت حشر عرض میکنم، هو الذی اخر، یه سوره داریم در قرآن به نام سوره چی؟ حشر. از عجیب ترین سوره های قرآن است. وقتی من گفتم و توصیه کردم از این سوره غافل نشید عزیزان، به خصوص از چهار آیه پایانی سوره مبارکه هست که به حق مرده زنده می کند، احیا می کنه انسان رو. از اونجا که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله، لو انزلنا، اگر این قرآن رو بر هیمالیا نازل کنیم تکه تکه می شود از هیبت الهی و کلام الهی. اما چطور به این دل انسان ها میاد؟ اینا تکون نمی خورن. اینا چرا تکون نمی خورن؟ اینا چقدر سنگ تره دلشون از اورست، از دماوند. لو انزلنا آزل قرآن علا جبل لرعیت او خوشن متصدن مقه بعد و تلک الامثال، و بعد میرسد هو الله الذی لا اله الا هو السلام المؤمن المهیمن. 18 صفت خدا بی نظیر در هیچ کجای قرآن چنین کنار هم ننشسته است که در بخش پایانی سوره مبارکه حشر کنار هم قرار گرفته و اینا تکان میده وجود رو. شناخت این اسماء و صفات کنار هم اوقایی است. خب نام این سوره، سوره حشر است. چرا؟ به دلیل آیه اولش، هو الذی اخرج الذین کفروا من دیارهم لاول الحشر. خداوند اون کسی است که این یهودیان کافر را از مدینه و دیارشون برون کرد، لاول الحشر، در اولین حشر، یعنی خروج اجباری طبق معاهداتی که با پیامبر داشتن، که با تاریخ بخونین دیگه چطور شد که اینا مخالفت کردن، پیامبر گفت برین دیگه، پیامبر اینها رو از مدینه اخراجشون کرد. این شد حشر، یعنی اخراج به اجبار. در قیامت خروج داریم، ما خارج میشیم در قیامت از قبرها و دنیا، جمع میشیم، اما این خروج و این جمع همراه با حشر است. یعنی درش قدرت و اقتدار الهی است که یرنستانی به ستم میدهند، حاضر میکنیم. فرمود فوربک لنحشرنهم، اینا رو، همین هایی که دارن این تردید و تشکیک رو میکنند و نمیپذیرند این معاد را و قیامت را، و شیاطین، یعنی همراهش، واو معیت همراه شیاطین، اینا رو محشورشون میکنیم در قیامت. ثم لنحضرنهم حول جهنم جثیا، بعد اینا رو اطراف جهنم جسیشون میکنیم که قسمت دوم عرض میکنم. این بحث شیاطین چی شد؟ این مرتبه شیاطین چه مناسبتی داشت مطرح شد؟ اینها رو حشرشون میکنیم. بعد فرمود با شیاطین، برمیگرده به مبنای کلی در قیامت و اون اینه که در قیامت عزیزان انسان ها با پیشوایانشون، با رهبران فکریشون همراه میشن. یک، انسان ها با پیشوایان و جلوداران فکریشون، یعنی چش رو ببندید ببینید واقعا چه کسی مقتدای شماست در زندگی، نه به ادعاها، یعنی ببینیم زندگی ما در خط کیست واقعا، سیاستمون، دیانتمون، زنداری، شوهرداری، اقتصاد، خور و خواب و خشم و شهوت، ببینیم واقعا تو چه مسیری هستیم. یوم ندعو کل اناس به امامهم، قیامت عالمی است که هر انسانی با امام و جلودار خودش وارد قیامت و برزخ، وارد قیامت و حشر میشه. همه انسان ها، شرقی و غربی ندارد، تمام انسان ها با اون پیشوا و جلودارشون پا به قیامت میگذارند. و این نکته جدی است که قرآن مطرح میکنه. خب گروهی از انسان ها در دنیا جلودارشون به امامشون کیست؟ شیاطین، شیطان. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ما در دنیا شیاطین رو ولی و صاحب اختیار و جلودار و امام کافران و کسانی که ایمان نیاوردن قرار دادیم. یعنی شیطان و شیاطین میشن امام جماعتی که اینها رو پیش میبرن در قیامت با خودشون. بعد میبینید اونجا نوریان با نوریانند و ناریان با ناریان، رحمانیان با رحمان و شیطانیان با شیطان. این قاعده قیامت است، هر کسی در پس امام و پیشوا و جلودار خودش که زندگیشو بر منوال او قرار داده است، مطابق امر او بوده، طبق امر او و خواسته های اون زندگی کرده. دقیقاً چقدر عجیبه، یعنی قیامت تک تک ما دقیقاً بازتاب عینی همین رفتار و همین زندگی و همین منش ها و روش های ماست. الان میتونیم فردای خودمون رو به عینه ببینیم که در چه حال و وضعی هستیم. هیچ کار مشکلی هم نیست، ببینیم کجاییم، پس چه کسی هستیم، فردا در اون فضای قیامت با مختزیات قیامت، مختصات قیامت، پس سر همون کس حرکت میکنیم و میریم. حالا یا او ما را به بهشت میبرد یا ما را به جهنم میبرد. به کجا میبرد؟ یا او مند او کل اناس به امامه. این یک. دوم، چرا شیاطین رو گفت؟ باز این نکته عجیب است. از ویژگی ها و خصوصیات قیامت که بارها شنیدید و عالم آخرت اینه که هر انسانی عزیزان با محبوب خودش حشر میشه. من احب شیئاً حشره الله معه، هر کسی دلبسته و دلداده هر چیزی است در قیامت عیناً قرین همراه و با او محشور می شود. ولو کان حجرا، ولو این که اون که محبوب انسان است سنگی باشه. حالا مراد از حجر اون بوتهیه، حالا ممکنه بوت شعر فرق نکنه، ممکنه نمیدونم بازیگر هالیوودی باشه، ممکنه نمیدونم یه عرض به خدمتون یه فوتبالیست باشه، ممکنه نمیدونم یه کی باشه، هر کی باشه. من احب شیئاً، هر کی رو دوست داریم در دنیا و محبوب ماست که این دل ما رو برده و ما وابسته شدیم، بدونید در قیامت همراه و محشور خواهیم شد و قیامت و جاودانگیمون رو هم با همو طی میکنیم. پس باید خیلی با دقت برگردیم و محبوب هامون رو دوباره باز شناسی کنیم و بدونیم به کسی، به چه کسی نرد محبت باخته ایم و دل به چه داده ایم در دنیا. اینها کسانی هستند که دل به شیطان دادند، اینا کسانن که شیطان رو پسندیدن، خواسته های شیطان، تمنیات شیطان، روش زندگی شیطان محبوب اینها بود. لذا لنحشرنهم و شیاطین، اینا رو حشرشون میکنیم با شیاطین. بعد ادامه آیه ثم لنحذرنهم، بعد اینا رو احضارشون میکنیم. ببینید تو این روش های حقوقی بالاخره ابتداعا ابلاغیه میدن، بعد اختاریه میدن، بعد احضاریه میدن دیگه. دیگه ابلاغ‌ها داده شده، اختارها داده شده، الان نوبت چیه؟ نوبت احضارهاست. لنحذرنهم، احضارشون میکنیم. کجا احضارشون میکنیم؟ حول جهنم، کنارهای جهنم، حول اطراف دیگه، گرد جهنم، حول جهنم. جفیا، کلمه جفیا از ماده جف و البروک علی الرکبتین، نشستن رو دوتا زانو. ببینید گاهی انسان خوابیده است، خب این میزان تسلطش به بدنش مشخصه، گاهی ایستاده است کامل، کاملا مسلط بر رفتارش و حرکاتش و اندامهاش و کاملا. اما اون زمانی که انسان رو زانو قرار میگیره، دیدید گاهی این اسرای جنگی و غیره اینها رو وقتی میخوان به اصطلاح ردیفشون، رو زانو قرار میگه، دستم پشت سر بذار، دستان پشت سر یا بسته از پشت و رو زانو قرار میده. هم هیچ تسلطی نداره به رفتار خودش و هم یه نوع خفت و ذلت. الان تو مثالهای خودمون وقتی میگیم کسی تسلیمش کردیم، میگیم چکارش کردیم دیگه، زدیم زمین، میگیم چکارش کردیم، به زانو در آوردیم فلانی رو، میگم فلان کس به زانو در اومد دیگه، تموم شد کارش. میفهمد اینها رو میاریمشون، حاضرشون میکنیم، به زانو درشون میاریم، اینها محاکمه میشن. اما جسیا با چنین وضعیتی، با ذلت، با خفت، با حقارت، بدون هیچ اختیار. اما چرا فرمود حول جهنم؟ باز اینم همون نکاتیه که تو دنیا خوب متوجه میشیم که خداوند همونا رو به سرمون. گاهی میبینید یه کسی مجرمی، یه جرمی رو مرتکب میشه، کجا اعدامش میکنن؟ محل وقوع جرم، جایی که مناسب در اینجاست. این کسانی که در دنیا جرائمی مرتکب شدن، جنس جرائم اینها از جنس چی بود؟ از جنس جهنم بود، از جنس تمنیات و خواسته های دوزخی بود. از حول جهنم جفیا، محاکمه اینها رو کنارهای جهنم خداوند قرار میده، با خفت و خالی. بعد هم که دیگه حکم اجرا میشه و اجرای احکامو تمام، حالا بقیشو گوش کنید. ثم اینها رو احضارشون میکنیم و حشر میکنیم، احضار میکنیم و به خفت و ذلت در میاریم. ثم لننزعن، بعد نزع میکنیم، برون میکشیم، من کل شیعتن، از هر گروه و شیعه ای، ایهم اشد علی الرحمن اتی، یا هر کدامشون که بر خداوند رحمان اتی، یعنی آسی تر و طغیانگرتر بودن، از ماده اطوف میاد، یعنی سرکشی و طغیان. ترجمه رو دوباره دقت کنید، سپس برون میکشیم از هر گروه و جماعتی، اونی که در بین اینها طاغی‌تر و طغیانگرتر بود، اول اون رو مجازات میکنیم با شدت. یه دو تا کلمه داره، ثم لننزعن، نزع یعنی اخراج و شیء من الغیر. شما یه چیزی رو از یه جای دیگه غیر از جنس غیر خودش بیرون میکشید، میشه نزع. روح رو از تن برون میکشن، میشه چی؟ میشه نزع روان. شنیدم به هنگام نزع روان، با هرمز چنین گفت نوشی روان، این نزع روانه، برون کشیدن. هر چیز رو برون میارید از یه چیز دیگه، اما با شدت و قوت میشه نزع. ثم لننزعن، ما برون میکشیم، من کل شیعته. اینجا معنای لغوی کلمه شیعه است که گاهی عرض کردیم کلمه شیعه در لغت شین یه عین به معنای شیعه، به معنای قوا، تقویت کردن، همراهی کردن و تقویت کردن چیزیست اساسا در لغت. بعد اون وقتا این که اینو گفتم لغت رو میخواستم بگم، بعد اصطلاح شیعه رو خدمت دوستان میگفتیم، استفاده کردیم از این تعابیر، گفتیم وقتی میخواید شما دل یک کسی رو تقویت کنید، کسش مرده فوت کرده، این خیلی دل فسرده است، اسلام میگه نذارید این بمونه تنها زیر بار این جنازه، برید جنازه رو چکار کنید؟ تشییع کنید. تشییع جنازه یعنی چی؟ یعنی تقویت میکنید دل صاحب جنازه را. وقتی یه خبری خیلی تقویت میشه دیگه، هر جا میرید میشنوید میگین این خبر چی شد؟ شایع شد، شیاع پیدا کرد. بعد اون مثال رو هم زدیم، تنوعی هم بود درش برای دوستان، گفتیم از آداب مسلمانی آن است وقتی مهمان منزل انسان میاد، بر انسان وارد میشه، وقتی میخواد بره انسان مهمان رو چکار کنه؟ مشایعت کنه. بالاخره این بنده خدا مشهد است و از مایلند بالاخره همشهری ها هم ولایتی ها بیان بالاخره ایام زیارتی امام رضا و بیان خانه ما. حالا بالاخره گاهی هم میبینید قصده، نمیخواد نماز کنم قصر بخونن دیگه، اون قصد دیانتشون هم هست. قصد چی میکنن؟ قصد ده عشره میکنن، یه ده روزی میمانن. بالاخره بعضی هم هی نگاه میکنن تقویم که این ده روز که ای تموم میشه. حالا این میهمان میخواد بره دیگه، شما وقتی این آقای میهمان بزرگوار خانم از خانه رفتن بیرون، شما در آپارتمان میگه رفتین خداحافظ، شما تق میبندی. او پشت در که میمانه نگاهی به این در میکنه، میگه خاک عالم بر سر ما که آمدیم اصلا، که حالا این گونه به خفت ما رو بیرون کردن. اسلام میگه برای اینکه این میهمان شما احساس دلتنگی نکند بعد از این مدتی که آوار شده از بر سر شما، شما چه بکنید؟ شما به دنبالش برید، چمدانش رو بگیرید ببرید، همراهی کنید، برید مدتی از مسیر رو همراهش که احساس کنه شما ازش دل نمیکنی، ناراحتید، واقعا داره میره، این حبیب خدا رو قد دونستید و چنین حالتی رو ده، نعمت خدا رو چنین بهش نگاه میکنید. این میشه مشایعت و ضیف، میهمان رو مشایعت. واقعا چه ادب هایی است و چه نکاتی است در این شریعت که فوق العاده زیبایی و جمال این دین در خیلی از نکاتی است که شاید بین ما مسلمانان متداول نباشه عزیزان مع الاسف، اما هست الحمدلله این آداب بین ما هست به لطف الهی. خب پس شیعه به این معناست. حالا گروهی و جماعتی که هم رو تقویت میکنن، پشت هم رو دارن و هوای هم رو دارن، به اینها چی گفته میشه؟ شیعه. دقت کن، شیعه یعنی گروه و جماعت، المتعاونون، المتقوون، اون کسانی که تقویت هم میکنن، تعاون با هم میکنن، اینها رو در لغت عرب میگن شیعه، در لغت به اینها میگن شیعه. معنای لغوی دارم عرض میکنم، کسانی که یک کسی رو تقویت میکنن میگن شیعه او، مثلا شیعه آل ابی سفیان، کسانی که آل ابی سفیان رو تقویت میکنن، اینها معنای لغوی است. حالا خوبه اینها رو چی گفتیم، برگردیم به همین معنایی که خودمون میگیم، یعنی اگر در میان ما به لحاظ کلامی و اصطلاحی، حیف نگم، ببینید این معنای لغوی شیعه بود، اما در اصطلاح شیعه یعنی چی؟ در اصطلاح کلامی یعنی من قال به ولایت امیر المؤمنین، به خلافت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب بلا فصل بعد رسول الله، این معنای اصطلاحی شیعه. کسی که میگه بعد از پیامبر علی خلیفه پیامبر است بدون فاصله، نه با سه فاصله، نه با آمدن خلفای ثلاثه، این میشه شیعه. کسی که قائل به خلافت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب است بعد از پیامبر، این میشه شیعه اصطلاحی، به اصطلاح این میشه شیعه. حالا ممکنه بعدش، بعد از امیرالمومنین قائل به امامت حسن ابن علی باشد، حسین ابن علی باشد، بیاد تا وجود نازنین خاتم الاوصیا، وجود نازنین حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف، اللهم صل على محمد. این میشه شیعه اثنا عشریه، یعنی امامیه به این میگن. اینا اصطلاح، اصطلاحات کلامیه که دارم میگم. اما اگر نه قائل به دو امام شد، سه امام شد، باز هم به اصطلاح کلامی به او چی میگن؟ شیعه میگه شیعه شش امام، اسماعیلیه میشه، ساباتیه میشه، فتحیه میشه، واقفیه میشه، اینا میشه. اینا همشون در شمارش فرق، وقتی فرق رو میشمارن به اینا میگن شیعه، اون تو با این تفاوت، این اصطلاح بود. اما برگردیم به اون معنای لغوی، ببینید به لغت اگر شیعه را شیعه میگوین باید این معنای لغوی باشه. یعنی اگر عزیزان این مملکت ما مملکتی است که مذهب رسمی آن شیعه اثنا عشری است و جعفری است، اگر چنین چیزی است، شیعه اون گروهی هن که یک پیشوای خودشون رو تقویت میکنن. اگر ما شیعیان اهل بیت عصمت و طهارت خودمون رو میدونیم، شیعه علی ابن موسی و امیرالمؤمنین میدونیم، باید فکر، مکتب، مرام و روش اینها رو تقویت کنیم. بلا این لفظ بدون مسما و معناست. دو، باید بین خودمون هم رو تقویت کنیم. باید متعاون به هم باشیم، تقویت کننده هم باشیم، هم رو تضعیف نکنیم، تخریب نکنیم. این میشه معنای لغوی و اصطلاحی شیعه. پس در لغت یه گروهی که هم رو تقویت میکنن، هوای هم رو دارن، میشن شیعه. حالا یا خیر یا شر. فرمود ثم لننزعن من کل شیعه. اینجا اون معنای لغوی عام، از هر گروهی برون میکشیم. ایهم اشد علی الرحمن اتیا، اونهایی که بر خداوند رحمان بسیار شدت بیشتری داشتن، اتی بودن. چرا؟ و بنا شد اینا همه مجازات بشن. اما طبیعی است در مجازات و کیفر الهی هم الاول و فل اول، الاجرم و فل اجرم، اونی که جرم بالاتری داره ابتدا، بعد نوبت گروه بعدی میشه، سلسله مراتب رعایت میشه. کما که در ثواب هم اینطوره، در دخول به بهشت هم اینطوره، در شمول رحمت هم اینطوره، سلسله مراتب رعایت میشه. و عجیبه، بعد اینها کسانی هن، اینهایی که اطوف دارن، قطعا اینا جلوداران هن، پیشبایان هن، ائمه الکفر هن. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. خداوند میگه اینهایی که برون میکشیم، اینهای امثال این چنینی، اینها کسانی که عذابشون افزوده میشه بر عذاب دیگران، فوقیت داره و برتری داره، ترقی کرده در بددایی. اینها بیشترین حد و عقوبت رو میشن که بیشترین عتب و سرپیچی و طغیان رو بر خدا و خلق داشتن. ثم لننزعن من کل شیعه ایهم اشد علی الرحمن اتیا ثم لنحن اعلم بالذین هم اولا بها سلیا. دیگه من وارد بحث های لفظی و هجایی و عرض تلفظی و بیانی و آوا آهنگ و فونتیکی و سمانتیکی این آیات نمیشم، که از زیباترین آیات قرآن در تلفظ اینا، همینایی که خوندیم. فَوَرَبَّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضَرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جَثِيًّا. اصلا اونچنان از معجزات لفظی قرآن اینها واقعا. ثُمَّ لَنَنزَعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. اصلا خوندن اینها روان اونچنان دلنشین و زیباست، آهنگ ضرب آهنگش تکان دهنده است. آنگاه ما میدانیم، لنحن اعلم و ما آگاه تریم، بالذین هم اولا بها سلیا، با اون کسانی که اولویت بیشتر به ملازمه و سلو جهنم رو دارن. ما میدونیم که چه کسانی ملازم میشن، ثابت میشن، داخل میشن و میمانند در جهنم جاودان. و ام منکم، البته این رو هم بدونید، و ام منکم، هیچ کدام از شما نیست. بینت اول که اینو میشنید اصلا تکان میخوره، واقعا پشت انسان میلرزه. و ام منکم، هیچ کدام از شما نیست انسان ها، الا وارده، الا اینکه وارد جهنم میشید. این جمله شامل کی شد؟ تک تک خانم ها و آیان حاضر در جمعمون، هممون شدیم. و ام منکم جهنمی، و ام منکم شامل کی شد؟ رسول خدا، امیر المؤمنین، شامل همه میشه. و ام منکم الا واردا، مگر این که وارد جهنم میشه. کان علی ربک حتما مغزی، یا این یه حکم قطعی، چانه هم با کسی نمیزند خدا. کان علی ربک حتما مغزی، یا بعد ثم ننجی الذین اتقوا، بعد نجات میدیم اهل تقوا رو. از بدین آیه رو بگم، این آیه از آیه تکان دهنده دو نگرش تفسیری است. من نگرش خودم رو میگم، بعد به احترام حرف دیگران رو خواهم گفت. و ان منکم الا وارده، الحمدلله که خداوند نفرمود و ان منکم الا داخله، اونجا باید میترسیدیم. هیچ کدام از شما نیست الا که داخل جهنم میشه. اینجا فرمود وارده. همیشه عرض کردیم خدمتتون، با ما این اشتباه رو داریم میکنیم، لذا تو ذهنمون این اشتباه است. درب ورودی، درب خروجی، ما درب ورودی نداریم در کلام عرب. اون چه نقطه مقابل خروج است در لغت عرب چیه؟ دخوله، نه ورود. ورود به معنای اندرون رفتن چیزی نیست. ورود در اصل ورده یعنی حیوانی را کنار آب بردن. ورود و صدور، واردات و صادرات. ورود یعنی چیزی را کنار آب بردن. به همین خاطر به آبگاه، به محل آب میگن ورد، مورد. و رفتن کنار آب که جای گود است میشه ورود. فلما ورد ماء مدین، موسی ورود کرد به آب مدین. یعنی موسی چیکار کرد؟ یعنی موسی لباس در آورد، شیشه زد تو آب مدین، نه، رسید به کنار این برکه و این آبگاه. بعد دختران شاهیب اومدن نمیدارم حیوانات اینها رو آب داد. پس ورود به معنای کنار چیزی رفتن، مورد یعنی جایی که گودیست، پستیست و انسان به طرف اون میره. ما هاکزا تورد و یا سعد و لبل، آقای سعد شطور رو اینطور ورود نمی کنن، یعنی اینطور با شتاب نمی برن کنار، با آرامش می برن. تو شعرهای عرب داریم. پس کلمه ورود به معنای در شیب جایی و چیزی و به کنارهای چیزی قرار گرفتن، نوعاً در مورد شیب هم به کار برده میشه. به همین خاطر عرض کردم کنار آب رفتن رو ورود میگن، چون آب کجا جمع میشه؟ همون سرمشق خطی که همیشه معلم ها همیره به ما میدادن تو دوران تحصیلمون که افتادگی آموز اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. البته یک چیز دیگه هم میگفتن، ادب مرد به ز دولت اوست. این دوتا سرمشق همیشگی معلمین خط ما در کل ایام تحصیل بود به حمدالله، که خب حالا نتایجش هم انشاءالله برای جامعهمون هست. افتادگی آموز اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. آب جای گود جمع میشه، لذا میگن ورود. و ام منکم الا واردا، هیچ کدام از شما نیستید الا اینکه در شیب جهنم قرار دارید. همه انسان ها در معرض ورود به جهنمند. چرا؟ به دلیلی که در نفوس تمام انسان ها میل به سقوط هست. فالهمها فجورها و تقوا. به دلیلی که در وجود انسان ها میل به فجور و کشش به فجور هست. به دلیلی که جهنم شیب است. درآمدی که راه اقتصادی که انسان را به جهنم میرساند آسان تر از کسب و کار آن یا راه اقتصادی که انسان را به بهشت برساند؟ مسلم جهنم. رباخاری راحت تر است یا داد و ستد رسمی و تجارت بی؟ مسلم رباخاری راحت تره. خب رباخاری راه چیست؟ راه ورود به جهنم. یعنی دقت کنید، راه های میانبر خلاف و دوز و کلک و فریب و کلاهبرداری و غیره و تمام اینها تو شیب انسان را قرار میده. انسان ورود میکنه به جهنم، گفت دارم میرم حلم نده، به طرف جهنم انسان ها میرن، در شیب جهنم همه انسان ها، تمام انسان ها. قرائز، کشش ها، شهوات در وجود انسان ها دمیان رو به شیب جهنم میبرد. و ام منکم، بدونید هیچ کدومتون حاشیه امن ندارید، بشنوید سخن اون مرد الهی را. وقتی که خواست پرونده بازرسی بشه، دوباره واخوانی بشه، پژوهش و فرجام داد که اتهام اخلاقی ازش برداشته بشه، بعد بیاد صدارت و وزارت و مسئولیت اقتصادی رو قبول کنه، یوسف چی گفت؟ گفت این که من گفتم این کار بشه، نه به خاطر اینکه نفس خودم رو تبرئه کنم. و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. من یوسفم از نفسم ایمن نیستم مگر خدا من را حفظ کند و مشمول رحمت کند. پس این تهدید و این هشدار رو خدا داره میده که همه انسان ها در سراشیب جهنم هستید. و هم منکم الا وارده کان علی ربه حتما مغزی، یا همونطور که در مسیر بهشتید در مسیر جهنمید. اما ثم ننجی الذین اتقوا، بعد ما نجات میدیم اهل تقوا را. اینا نمیرن، اینا نمیرن به بهه، اینا نمیرن به جهنم. ثم ننجی الذین اتقوا، تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیه، همون حرفی گفتم. یعنی کلمه تقوا که میاد عامل نجات رو خدا داره میگه. اونهایی که تقوا ورزیدن و متقی شدن، به صلاح تقوا راسته شدن، اینها حاشیه امن از جهنم پیدا میکنن، اینها کاری به جهنم ندارن. اینها ان المتقین فی جنات و نهر، جایگاه اینها رضوان خداوندی است. به چه وسیله میتونیم از شیب جهنم عزیزان وجودمون رو به در آوریم؟ به صلاح تقوا، به آراستگی به تقوا. ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جسیا. اما ظالمان رو میگذاریم میرن تو جهنم و در جهنم اینها رو رهاشون میکنیم و باقی میمانند. ثم و نذر الظالمین فیها جسیا. این مطلب گفته شد تمام شد. یک دقیقه فقط. اون نظر دومی که بعد این من بر اساس لغت دقیق گفتیم، تردیدی هم در حرف خودمون نداریم ان شاء الله. اما اون احتمال دوم و نظر دومی که گفته میشه، اینجا ورود رو به این معنای لغوی دقیق میگفتن بعض از مفسرین معنا نمیکنن. مفسرین قدما بودن، غیره، شاید الان هم بعض از مفسرین معاصر هستن، اسنین برام، اینها به همون معنای دخول دانستند. خب بعد گفتن همه به جهنم داخل میشن. خب بعد چی میشه این؟ گفتن بله همه انسانها داخل جهنم میشن، اما جهنم اهل تقوا را نمی سوزاند، بلکه اهل تقوا وارد جهنم میشن، به تعبیر ما از این در میان، از اون در خارج میشن. خب فایدهش چیه؟ بهشتیان جهنمی ها میبینند گذر اینها و ایمن بودن اینها رو از دوزخ، و اونها میبینند گرفتار بودن اهل جهنم رو. اینها به عمل خودشون امیدوار و اونها شرمسار از رفتار خودشون. این هم احتمال تفسیری است که بعضی از مفسرین گفتن. من نظر خودم رو گفتم و خدمت عزیزان پرورانده شد مطلب، و این هم به احترام اشاره کردم. و اذا تطلا علیهم آیاتنا بینات، که دیگه وارد ادامه بحث و قسمت‌های دیگه سخن خواهد شد که انشاءالله نوبت آینده خدمت بزرگواران ادامه مباحث رو تقدیم خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت کلامش منور و مزین بگرداند و توفیق فهم آیات بیناتش رو به ما مرحمت بگرداند. ما رو بهره‌مند از تقوایی قرار دهد که موجب مسئولیت ما از دوزخ الهی باشد. متشکرم از حوصله عزیزان و السلام علیکم و رحمت الله.